بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم از نظر ما تجری خودش که عنوان انتزاعی است عقابی ندارد، عوامل جانبی را نباید مخلوط کنیم به تجری. فعل متجرا به هم که بر حکم اولیه خود باقی است، آب حکمش حلاله. حالا من خیال میکنم شرابه اون سبب نمیشود که حرام باشه. بعدن عرض کردیم قائلین به حرمت تجری که همون عنوان انتزاعی، با آیاتی استدلال کرده بودن، آیات را خواندیم، دلالت بر مقصد اونها نداشت. با روایاتی استدلال کرده بودن، روایات یک یک خواندیم و ارتباطی به تجری نداشت. بعدن عرض کردیم دسته دیگری داریم که اون حاکی از این است که نیت مادامی که جامعه عمل نپوشد خدا عقاب نمی کند. یک روایت را خواندیم، بقیه روایات مواضع اونها را نشون دادیم که آقایون در وسائل ببینید. روایت این بود که مؤمن اگر گناه کند و این گناه محقق شود خدا عقاب میکند، و اما اگر قصد گناه بکند اما موفق به عمل نشود خدا هرگز عقاب نمیکند. این روایت یه دونه هست، نماینده چند روایت، 7، 8، 20، 21. الان در مقام جمع هستیم، بالاخره این دو دسته روایات چگونه جمع کنیم. اما ما فنحن فی فسحة من الجمع، ما احتیاج به جمع نداریم. چرا ما احتیاج به جمع نداریم؟ عرض کردیم دلالت اینها کافی نیست. کسانی که دلالت اینها را کافی میدونن، اونها ناچار شدن که بین این دو صنف جمع کنن. دو جمع مال شیخ انصاری در فرائد هست، جمع سوم مال مرحوم آقای خویی اعلی الله مقامه هست. هر سه جمع را میخونیم. الجمع الاول میگد صنف اول را که میگد عقاب دارد، حمد کنیم به جایی که قاصد بود اما ناتوان شد کار را انجام نداد. قاصد گناه بود و میخواست گناه کند اما در اثنا عاجز و ناتوان گشت، این عقاب داره. بله، اون فردی که قاصد بود اما ارتدع به نفسه، پشیمان شد و از نیمه راه برگشت، اون عقاب نداره. پس هر دو نیمه کاره اند، ولی اولی نیمه کاره است بدون اختیار، دومی نیمه کاره هست با اختیار. اولی معاقب، دومی غیر معاقب. شیخ میفرماید شاهد این روایت، روایتی است که از امام صادق از رسول خدا نقل میکند. فرمود بر این که هنگامی که دو مسلمان شمشیر به روی هم کشیدند و یکی دیگری را کشت، کلاهما فی النار، القاتل و المقتول کلاهما فی النار. قیل را یا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول، این کشنده است در آتش اون بنده خدا که کشته شده چرا؟ فرمود لأنه اراد قتله، او هم میخواست او را بکشه ولی نتونست، طرف قوی بود و از پای در آورد. ببین کسی که نیمه راه مانده از روی عجز، چون قاتل قوی بود کشتش، و الا اگر نمی کش این هم میخواست او را بکشه. اما نیمه راه عجز، پیغمبر میفرماید این عقاب دارد لانه اراد قتله. بله اون طائفه ای که میگد عقاب ندارد، که فقط یه روایت را خوندیم، این مال جایست که نیمه راه آمد، بعدن هدایت الهی نصیبش شد، از نیمه راه برگشت. اولا عرض میکنیم که جناب شیخ، عرض کردم این روایت جناب عالی خودش روایت ضعیف است. دو تا ضعیف در این روایت هست در سندش، یکی حسین ابن علوان عامی المذهب و لم یوثق حسین ابن علوان، دیگری هم یه زیدی بطری هست. البته زیدی ها اقسامی دارن، یکی از طوائف زیدیه را میگن بطریه، نه تبریه ها، بطریه، از کلمه بطره یبتروس. داستانی دارد که چرا به اینها میگن بطره، و اون هم برای ما قولش حجت نیست. بنابراین این روایت از نظر سند مخدوشه، با روایتی که سندش مخدوشه نمیشود میان دو صنف از روایات داوری کرد. این اولا. بله مشهوره و مشهور گره تو کتاب ها آمده است، شهرت روایی دارد. عرض کردم عامی المذهب است، چطور توصیل کرده؟ ثقه در اصطلاح رجالی ما عادله، و اون باید امام المذهب باشد. مگر ثقه در لسان باشد، اون موقع میگن ثقتون فی الحدیث. اگر گفتن ثقتون یعنی امام مذهب، اگر نباشد میگن ثقتون فی الحدیث، اون غیر امامی را هم شامله. آقا نجاشی نیست، نجاشیه. پس اگر این میگد ثقتون دیگه شیعه باید باشه، باید امامی مذهب باشد. و حال اینکه عرض کردم امامی مذهب نیست، عامی المذهبه. حالا میفرمایید دو مرتبه مراجعه میکنیم. یک، ثانیاً این حدیث از محل بحث ما بیرونه. چرا؟ مسلمانی که شمشیر بکشد به روی دیگری، خود این از گناهانه. مرحوم صاحب وسائل در جلد 18 وسائل چاپ تهران بابی دارد، من شهر سیفه لإخافت الناس. یا آدمی شمشیر به دست بکشد مردم را بترساند. قداربند به اصطلاح ما قداربندی هست و شمشیرش بکشد به روی مردم، ولو مردم را هم نکشد، خود این از گناهان است. من شهر سیفه لإخافت الناس، این مقتول لااقل شهر سیفه برای اخافه اون قاتل، خود این گناهی هست نه اینکه تجری. پس این روایت دو اشکال پیدا کرد، منهای اول سندن آقا می فرمگد حسین ابن علوان را نجاشی توصیر کرده، می بینیم، ولی اون دیگری زیده جون بطره جون اون هست. علاوه بر این روایت تجری نیست، این روایت خودش گناه. عرض کردم وسائل جلد 18 عرض کنم ملاحظه بفرمایید. در اونجا بابی دارد من شهر سیفه لإخافت الناس، خود این از گناهانه. الجمع الثانی، جمع دوم هم باز مال شیخ در فرائد. جمع دوم اینه، میفرماید اولی که میگد عقاب دارد، صنف اول که میگد عقاب دارد، مراد کسی است که یه مقدار از مقدمات را بره، از خانه در بیاد، کت و شلوارش را بپوشد، کلاهش را بگذارد، پورش را برداره، موبایلش را برداره، تا برود نزدیک میخانه، از اونجا برگرده. این عقاب داره. اما اون کس که میگد عقاب ندارد، فقط صرف اندیشه است، بدون اینکه یک قدم در راه گناه برداره. اولی مقدماتی را انجام داده، زل مقدمه را انجام نداده، دومی اصلا مقدمه را انجام نداده. اولی معاقب، دومی غیر معاقب. اولا شیخ این جمع تبرعی است، جمع مع شاهد میخواد. اگر گفتن الجمع و مهما امکن اولا من التر، جمع مع شاهد را گفتن، باید از روایات شاهد بیاری و الا در خواب بنشینی بگید این حمل میکنم بران، اون را حمل میکنم برین. این جمع تبرعی است بی اثر. اوائل مکاسب خاطرتون، مکاسب محرمه. شیخ در اونجا دوتا روایت دارد، سمن الازرته سحتون لا بأس ببیعل ازره. پنج جور اینها را جمع کرده. خب اکثر اونها جمع بلا شاهده. میگه سمن الازرته سحتون، در جایی که بشر از نظر باغداری محتاج به ازره نباشه. اما لا بأس ببیع الازره، مالک مکان است که مردم برای باغداری و باغکاری به ازره نیاز دارن. و جمع تبرعی است، این نوع جمع ها به درد نمیخوره. اما جمع ثالث، جمع ثالث مال محقق خویی اعلی الله مقامه. هر مگد اون که میگد گناه دارد، اون صنف اول که همه روایاتش رو خواندیم، اون در جاییست که حرام واقعی را قصد کند و مقصود هم واقعا حرام باشد. سراغ میخانه برود، او هم در مقابلش پیاله را بگذارد که واقعا توش شراب باشد ولی نخورد. این معاقبه، حرام واقعی را قصد کرده و واقعا هم حرام بوده، یعنی واقعا شراب بوده ولی نخورد. گاهی هست کسانی که تا لب گناه میروند اما بر میگردند. این روایات اولا مال اینه. و اما اون که میگد عقاب ندارد، نه، خیره سر است که آب را خیار کرده شراب برداشت و خورد، این عجب سرکه هست و آب، این عقاب نداره. اولی کسی است که قصد الحرام الواقعی و کان المقصود و حراما واقعی، یعنی ولم یشرب، حتما بگید ولم یشرب و الا شربه که هی. دومی نخی، قصد آب را خیار کرده شراب، سرکه را قصد کرد خیار کرده شراب خورد، اونجا گفتیم لم یشرب، اینجا میگیم شربه. عرض کردم خدمت که این عقاب نداره. یلاحظ علیه، معنای این جمع این است که فقط دسته دوم که گفت که آدمی که عرض کردم خدمتون که مؤمن مادامی که گناهی را انجام ندهد خدا نمی نویسد، معنیش این است که این دسته دوم فقط مخصوص تجری باشه، اون قسم اول را شامل نشود که قصد الخمر و در واقع هم خمر بوده ولی نخورد. ظاهر این روایت هر دو را میگیرد، هم جایی که در واقع آب باشد و هم در جایی که خمر باشد. اینجوری که ایشون جمع کرده است فقط صنف دوم مخصوص تجری می شود که در واقع مقصود آب بوده، شامل این قسم اول نمی شود و حال اینکه روایت اطلاق داره. این کلمه را عرض کنم، آقایان آمده ان بین این دو گروه با سه وجه جمع کرده ان. الوجه الاول لشیخ الانصاری، گفت در جایی که عرض کنم خدمتون که از صنف الاول در جایی که عرض کنم عجز بی نفسه حرامه، و اما اگر رجع عن اختیارن اشکالی نداره. دوم در جایی که مقدمات را مرتکبه یا مقدمات را مرتکب نیست. سوم ماد آقای خویی اون قصد خمر کند اما ننوشد، این قصد آب کند بخیال اینکه خمره ولو بنوشد، این عقاب نداره. این جموع ثلاثه ماد کسی است که روایات را تا مدلاله بداند. ما که روایات را گفتیم تا مدلاله نیست، فنحن فی فسحة من هذا الجمع، احتیاجی به این جمع ها نداریم. حالا ببینیم همدانی شماره یک چی میفرماید. بفرمایید. بله. بله. عرض کنم خدمتتون که این اشکال خلاف اون است که من گفتم. من حتی معتقدم هر دو قصد سیعتن، همون کس که در واقع سراغ شراب رفته و همون کس که رفته سراغ آب، ولی در واقع شراب نبوده و آب بوده. هر دو قصد سیعتن، ولی یکی سیعه واقعی بوده دیگری سیعه خیالی بوده. قصد سیعتن لازم نیست که مطابق واقع باشد، گاهی مطابق و گاهی مخالف. تم کلام فی السؤال الاول، گفتیم هاهنا اسئلتون، اسئله را به کسره گفتیم، افعلتون افعلو ثم فعله سمت افعالون جموع قله و بعضهم به کسرت یفی. اسئله السؤال الاول تم، السؤال الثانی، سؤال دوم مال مرحوم صاحب فصول. صاحب فصول با محقق خراسانی هماهنگ، صاحب فصول مقدم بر شیخ، شیخ هم مقدم بر آخوند. صاحب فصول معتقد است تجری عقاب دارد، شیخ گفت قبح فعلی ندارد، قبح فاعلی دارد. ما هم پیروی از شیخ کردیم. آیا آخوند می‌فرماید نخه این قبح فعلی دارد، لانه حتکون، لانه ظلمون و فلاح. در واقع آیا آخوند با مرحوم فصول نوعی هماهنگ هست، ولی صاحب فصول یه واو واویلا گذاشته. واو واویلا یعنی چه؟ یعنی الا. میگه تجری عقوبت دارد الا در جایی که مصادف با واجبی باشد، یعنی تجری در ضمن واجبی انجام بگیرد که مشروط به قصد قربت نباشد. گفته در اینجا مصلحت واقعی قبح تجری را شستشو میدهد، از بین میبرد. فرض کنید که من عبدی هستم، باید عدو و مولا را بکشم. اتفاقا از یقین کردم که هازا عدو و مولا، ولی بعدا مسامحه کردم، عدو و مولا را نکشتم. فقاد انه ابنه، بابا بچه مولا بوده. در اینجا تجری کردم، کف دارد، ولی این تجری در ضمن یک واجبی انجام گرفته به نام حفظ ولد مولا که مشروط به قصد قربت نیست. حسن مورد قبح تجری را شستشو میدهد. اولا یه سؤالی میکنیم که چرا آقایون میگن در ضمن واجبی که مشروط به قصد قربت نیست؟ این قید را چرا میگه؟ اصلا قصد قربت متمشی نمیشه. بس که من جاهل باشم بیخیار کنم که عدوه ولو ابن مولا باشد، قصد قربت در اینجا متمشی نمیشه، واجب توسلی. احسن، عرض میکنیم اشکال ایران مرحوم آخوند بر صاحب فصول کرده، با اینکه هر دو شاگردان یه مکتبن، هر دو قائلن بر این که تجری عقوبت دارد، ولی یه اشکالی به آقای فصول دارد. اون کدومه؟ اون این است که حسن قبح فرع التفات مکلفه. من ملتفت باشم که این ابن المولاست و نکشم. وقتی که من اصلا التفات به این موضوع ندارم، که حسنی دارد فعل من، حسن مراد از حسن فعله. من تجری کردم میگید قبیح، ولی میگید تجری در ضمن حفظ فرزند مولا انجام گرفته. آیا در حین تجری من التفات داشتم که این فرزند مولاست یا نه؟ التفاتی نداشتم. وقتی جاهل باشم، فعل الجاهل لا یتصف بالحسن، همیشه حسن و قبح تابع علم انسانه. تا من موضوع را ندانم، هرگز فعل متصف به حسن نمی شود. به عقیده شما متصف به قبح هست، ولی متصف به حسن نیست. اشتباه فصول این است که مصلحت را با حسن اشتباه گرفته. بله، مصلحت هست. من که تجری کردم نکشتم، مصلحت هست، فرزند مولا زنده مونده. ولی مصلحت غیر از حسن الحسن و القبح تابعان لعلم المکلف و التفات المکلف. منی که التفات ندارم لا یتصف بالحسن، بل یتصف بالقبح، چون خیال میکنم عدو و مولاست. خلط مصلحت را به حسن. البته مسئله حسن و قبح یه مسئله پیچیده است، غالبا منقح بحث نکردن الا من خرج بالدریب. منقح بحث نشده که حسن و قبح چیه. گاهی با مصلحت مخلوط میکنن، کما اینکه مرحوم عرض کردم صاحب فصول خط کرده. گاهی با منافع و مزار، با مزار و منافع شخصی خلط میکنم، گاهی با منافع و مزار نوعی خلط میکنن. همه اینها پرت از مرحله هست. حسن و قبح نمیزانش مصلحت و مفسده هست. نه میزانش منافع و مزار شخصیه، نه میزانش منافع و مزار نوعیه، یه میزان دیگری دارد که خودش یه بابی است، الحسن و القبح العقلیان. و اگر کسی حسن و قبح را مطالعه کند به دقت، میفهمد که قضایای روشنی هست، قضایای نظری نیست. هذا هو السؤال الثاني. عرض کنم ذاتی هم بدونیم التفات میخواد، بدون التفات که نمیشه. کنارن گفتیم معنی این که حسن قب ذاتیه، حسن یه چیزی نیست که چسبیده باشد به فعل، بستگی دارد این فعل را من آگاهانه انجام دهم. اگر آگاهانه انجام ندادم، لا یوصف بالحسن ولا بالقب. السؤال الثالث، آخرین سؤال درباره تجری اینه، انسانی است عادل، پیش نماز است و مردم پشت سرش نماز بخونن، اما کرارن تجری از این آدم سر میزنن، سراغ کذب میرود و راست در میاد، سراغ غیبت میرود، معلوم میشود این آدم جایز الغیبه بوده. تجری خیلی از این آدم سر میزند، به جمال خودش گناه میکند ولی در واقع گناه نیست، غیبت میکند، معلوم میشود مغتاب جایز الغیبه هست، به عقیده خود دروغ میگد ولی در واقع راسته. آیا این تجری ها با ملکه عدالت سازگار هست یا نیست؟ اگر یک بار و دو بار انجام بدهد، این با ملکه سازگاری، اما اگر مکرر این آدم این کار را انجام دهد، ولو کارش حرام نیست، کارش حرام نیست، ولی کشف از این میکند که این آدم ملکه رادعه از معصیت درش نیست. و الا اگر این آدم ملکه رادعه داشت، مستر ریک دروغ نمیگفت، ولو اینکه دروغ ها مطابق واقع بوده. مستر ریک غیبت نمیکرد، ولو مغتاب جایز الغیبه بوده. گاهی این حلال ها تجری حلالیه، کشف از عدم ملکه میکنه. ولذا آقایان میگن عادل کسی است که نه تنها ترک معاصی کبیره کنه، ترک معاصی صغیره هم بکنه، البته تکرارش، و کارهای خلاف مروت انجام ندهد. گاهی افعال غیر مروت، خلاف مروت، خلاف شؤون، حاکی از عدم ملکه است. خیاری را دست بگیرد و تو بازار کوچه این خیار را بخورد و بره، این خلاف مروته. عبار امامه را کنار بگذرد و عرض کنم خدمت سر برهنه بیاد و بره، کارهای خلاف مروت ممکنه حرام نباشد، اما کشف از این کند که در این آدم ملکه رادعه نیست. کمل کلام فی التجری فخرجنا بالنتیجة التالیه، فخرجنا بالنتیجة التالیه، عنوان تجری حرام نیست، متجرا به حرام نیست، قایت ما فی الباب این آدم قبح فاعلی دارد، حاکی از سوء سریره هست. الامر الثانی، بله برو بر عرض کردم، تا یه موقع میخواد سوار موتور بشه، عبا را میخواد دوش بگیرد و لای موتور گیر میکنه، این نه، این اشکال نداره. یه موقع یه آدمیست که راه رفتنش، وضعش، به گونه است که خلاف عرف تلقی می شود. توجه میکنی؟ گفتم خیار را دست بگیرد تو کوچه بخوره. بله، عرض کردم یه کارهایی که هر که ببیند بگد خلاف شعونه. این حاکی از این است که این آدم اون ملکه راسخه را نداره. شما بنده را عفو کن در بیان صغرا، ممکنه در بیان صغرا من اشتباه کنم، کبرا را شما بگیر، صغرا از شما. خب عرض کردیم که هاهنا امور، الامر الاول فی التجری، احکام قطع، الامر الاول فی التجری، الثانی فی اقسام القطع. از زمان شیخ انصاری، تعبیر آقای بروجردین بود، از زمان شیخ انصاری به این بعد قطع را قسموه الى خمسه اقسام. قطع طریقی محض، این یک. دو، قطع موضوعی. قطع موضوعی را چهار قسمت کرده اند: موضوعی طریقی، سه موضوعی وصفی، چه سه تا، کلن علا قسمین، گاهی قطع تمام الموضوع و گاهی قطع جزء الموضوع. فصارت الاقسام خمسه. از زمان شیخ انصاری به این طرف این قطع ها، این تقسیم ها. طریقی محض، طریق یعنی قطع موضوعی، موضوعی چهار تاست: موضوعی طریقی، موضوعی وصفی، و هر کدام از اینها گاهی قطع تمام الموضوع و گاهی قطع بعض الموضوع. فصارت الاقسام خمسه. البته فرائد نگاه کنی، تا قبل از آنی که به تجری برسد این پنج قسم را گفته. آج آخون کار خوبی کرد، تجری را تمام کرد، این را مستقلن بحث قرار داده. آقای شیخ قبل از تجری اینها را بحث کرده، ولیشون آورده بعد از تجری. اولا ببینیم قطع طریقی چیست، یک. بعدن ببینیم قطع موضوعی چیست، دو. بعدن برسیم به اقسام، اون چهار قسم. قطع طریقی این است که حکم برود روی واقع محض، به گونه ای که قطع قاطع فقط جنبه واقع نمایی داشته باشد. واقع نمایی، طریقیت عربی، فارسی واقع نمایی. پول من افتاده گم شده، شب است میخوام پیدا کنم، کبریت میذارم پول خودم را پیدا میکنم. کبریت تأثیری در پول ندارد، کبریت بزنم یا نزنم پول در اون گوشه هست، ولی این سبب میشود که من به واقع راه یابم. عینکی که الان من زده ام در چشم، هیچ توجهی به این عینک و شیشه نداشتم، تمام توجهم به مرئیه، در حالی که این نظاره مورد توجه نیست، فقط واقع را نشون بدهد، عرض کنم دور را برای من نشون بدهد. در طریقی اینه، حکم مال واقعه. اللحمو حلالون، لحم القنم حلالون، لحم الخنزیر حرامون. قطع برای اینکه به واقع برسیم، ولذا قطع نباشد حجت دیگر باشد، کلبینه او خبر الواحد، همه اینها کافیه. چرا؟ هدف به واقع رسیدنه. هدف این است که از این طرف رودخانه به اون طرف برسیم. این پل وسیله است. قطع برای من وسیله است و گاهی قطع نیست خبر واحده و گاهی نه عرض کنم خدمتتون که بدگنه هست. بخلاف قطع موضوعی نه، قطع موضوعی قطع در حکم اثر داره، به گونه ای که اگر قطع پیدا نکنی حکم نیست. بخلاف در اولی، در اولی بدانم یا ندانم لحم الغنم حلال لحم الخنزیر حرام، بدونم یا ندونم، ولی در قطع موضوعی نه، قطع مدخلیت در حکم دارد، به گونه ای که اگر قطع نباشد هرگز حکم الهی نیست. اینا میگن قطع موضوعی. چند تا مثال میزنیم، مثال ها را به ترتیب. المثال اول، فرض کنید من میخوام راهی را بروم که مخطوره، سفر میکنم به کربلا، ولی میگن برای اینکه مخطوره، احتمال عرض کنم تیراندازی هست، احتمال گرفتاری، آقایان میگن این سفر حرامه، حکم رفته است روی قطع به خطر. گاهی البته قطع ممکنه نباشد، ظن به خطر هم شاملش باشد، و الا اگر نه خطری باشد من برم و برگردم کار حرامی نیست. الطریق المخطور اونی که انسان در اونجا قطع داشته باشد یا حجت داشته باشد، ولذا آگاهانه اگر برود گناه نمازش تمامه، اما کسی که آگاهی نداشت و رفت آمد، حالا آمد یا نیامد کارش نداریم، ولی فعلش فعل حرامی نیست. در اینجا قطع آگاهی مدخلیت در حرمت داره. دو، تیمم کسی میکند که عرض کنم خدمتتون که احتمال ضرر، زن به ضرر یا قطع به ضرر، این بالوست. اگر آدمی که زن دارد که آب برش ضرر دارد وضو بگیرد، وضوش باطله. توجه کردی؟ چرا؟ موضوع زنه. اما اگر بدون زن و بدون قطع وضو بگیرد و در واقع هم مضر باشد، عملش عمل حرامی نیست، قصد غربت هم از او متمشیه. عرض کنم مثال سوم، کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. عرض کنم میزان صبح واقعی نیست، میزان تبین الفجره، ولذا اگر یه آدمی استصحاب شب کند بخورد، بعدا معلوم بشود که فجر طلوع کرده بود. با حکم این آیه این آدم محکوم به قضا نیست. چرا؟ میزان تبین بود، میزان خود فجر نیست. همچنین در صلوات، در رکعات اول دوم، در آنجا احراز میزانه یا احراز به قطع، شیخ میگه احراز به قطع، ولی آقایان فعلی گاهی میگن نخیر، زندم در آن چی آقا کافی هست. جاهایی که حکم روی واقع نرفته، روی احراز رفته، حالا یا احرازش حتما بالقطع باشد یا اعم از قطع و زن، این هم میگن قطع موضوعی. و من هنا یادم یک اشتباه، تا حال غالبا اساتید به ما گفتن قطع موضوعی اونست که قطع در موضوع حکم اخذ بشه. شیخ هم مثال میزند، اذا قطعت بخمریت شیء فهو حرام. نه، قطع موضوعی منحصر به این نیست که حتما در موضوع اخذ بشه، در موضوع اخذ نشود ولی دلیل دیگر به ما بگد که قطع در حکم مدخلیت دارد. میخواد در موضوع دلیل اخذ بشه یا در موضوع دلیل اخذ نشه. کلو واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. یتبین گفته تبین در اینجا دخالت دارد ولی در موضوع اخذ نشده. پس القطع الموضوعی لازم نیست که حتما در موضوع اخذ شود که شیخ مثال میزند مقتوع الخمریت حرام. البته مثال که درست نیست، فرزند باید بگیم قطع موضوعی اون است که قطع در حدوث و حکم، قطع در تعلق، ببخشید، قطع در تعلق و حکم مدخلیت دارد. لولا القطع حکم نیست. حالا میخواد در موضوع عکس بشه یا دلیل خارجی برای ما بگه. این مثال هایی که عرض کردم ممکنه در اینها قطع در موضوع عکس بشه، ممکنه نخه دلیل خارجی گفته بر اینکه حکم الهی روی واقع نرفته است، واقع روشن، واقع ثابت، واقعی که حجت بر آن قائم شده است. حتی یتبین لکم الخیط لسان دلیل مونه میگد که عرض کردم خدمتون که سم عرض کردم الالفجر سم من اللیل الالفجر المتبین. همین قد میدونیم تبین مدخلیت داره. اله نا تبین دوتا اصطلاح، یک قطع طریقی، دو قطع موضوعی. طریقی قطع در آمدن حکم مدخلیت ندارد، پلیس که ما را از این سمت به اون سمت برساند، ولی قطع موضوعی حتی ظن موضوعی چیزیست که وجودش در آمدن حکم مدخلیت دارد. لولا این حکم نیست. عرض کردم سفر کرد برا رفت، خطر هم داشت ولی این آدم اطلاع نداشت این سفر حلاله. اما اون کس که آگاه بود و رفت، آگاهانه رفت، برای او حرام بود. بقیه هنا اصطلاح دیگر اون چیه؟ القطع الموضوعی الطریقی، القطع الموضوعی الوصفی. صفتی نمیگیم، صفتی غلطه. تا که آمد عرض کردم یا که آمد بعد بگیده به اولی. القطع الموضوعی الطریقی، القطع الموضوعی الوصفی. و کلاهما علی قسمین. فردا انشاءالله اینها را شرح میدیم انشاءالله.